نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانی هایی که سه شنبه در ایران آغاز شده 26 تیر ماه، از هر جایی که همراه مایید بیخوابید یا شب زنده دار و مجله نیمه شب ما را انتخاب کردید. تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده با شما خواهیم بود، همراه با همکارانم که بخش های مختلف برنامه امشب رو تهیه کردند. و با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با همکارم فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس همتای روس او در پایان دیدار خود در هلسینکی در نشستی خبری شرکت کردند و به گفته آقای ترامپ گفتگوهای آنها درباره موضوعات متعددی از جمله دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، بحران سوریه، غیر اتمی شدن کره شمالی و ایران بوده است. در آغاز نشست خبری ولادیمیر پوتین گفتگوهایش با دونالد ترامپ را موفقیت آمیز و مفید خواند و گفت که دو کشور امروز در پی حل مشکلات گذشته هستند. آقای پوتین همچنین با اشاره به سخت‌ترین رژیم‌های نظارتی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت نگرانیش از خروج آمریکا از برجام را با آقای ترامپ مطرح کرده است. دونالد ترامپ نیز با اشاره به اینکه اهمیت فشار بر ایران را به پوتین تاکید کرده گفت که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران از موفقیت جنگ علیه داعش در سوریه فرصت طلبی کند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، 125 تن از استادان دانشگاه‌های مختلف ایران در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به بازداشت و احکام صادر شده برای بعضی از دانشجویان در ماه‌های اخیر اعتراض کردند و خواستار حمایت وی از بازداشت شدگان شدند. متن این نامه روز دوشنبه در وبسایت انصاف نیوز منتشر شده است. به نوشته این نامه، در ماه‌های اخیر به ویژه پس از اعتراضات دیماه سال 96، عده‌ای از دانشجویان سراسر ایران به دست نهادهای امنیتی بازداشت شدند و اخباری هایکی از صدور احکام قضایی سنگین علیه آنان منتشر شده است. این استادان افزودند که نهاد بازداشت کننده بسیاری از دانشجویان وزارت اطلاعات است و عطف به مسئولیت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی خواستار این شدند که او بدون فوت وقت دستور توقف کامل روند قضایی پرونده های دانشجویان را صادر کند. پیش از این در اوایل تیر ماه تجمع های دانشجویی در اعتراض به احکام صادر شده برای چند تن از دانشجویانی که در اعتراض های سراسری دی ماه گذشته بازداشت شده بودند در تهران برگزار شد. نماینده ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک میگوید آمریکا برای پایین نگه داشتن قیمت نفت به جای استفاده از ذخایر استراتژیک انبارهای نفت خود تحریم‌های نفتی ایران را لغو کند. حسین کاظم‌پور اردبیلی روز دوشنبه به خبرگزاری بلومبرگ گفت توصیه او به دونالد ترامپ این است که برای کاهش قیمت نفت از دست دادن به ذخایر استراتژیک آمریکا خودداری کرده و تحریم‌های ایران را لغو کند. بلومبرگ از قول منابع آگاه گزارش داده است که دولت آمریکا تحت تأثیر فشارها در آستانه انتخابات کنگره در ماه نوامبر قصد دارد که برای کاهش قیمت نفت از ذخایر استراتژیک و اضطراری خود استفاده کند. آمریکا همزمان در 4 ماه نوامبر برابر با 13 آبان در نظر دارد تحریم‌های نفتی ایران را به اجرا بگذارد. و در خبری دیگر، ده ها تن از نمایندگان کارگران سراسر ایران در اعتراض به آنچه دست‌اندازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منابع سازمان تأمین اجتماعی نامیدند در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این تجمع که روز دوشنبه در روز تأمین اجتماعی برگزار شد، کارگران گفتند برداشت از ذخایر این صندوق کارگری آن را با خطر ورشکستگی مواجه کرده است. بر پایه این گزارش، فتح‌الله بیات دبیر خانه کارگر شرق تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری حق درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه داری کل واریز می شود، گفت تأمین اجتماعی حق الناس است و کسی حق ندارد بدون اجازه بیمه پردازان حق و حقوق آنها را سلب کند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی، خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا درباره دیدار رهبران روسیه و ایالات متحده در هلسینکی خواهید شنید و تاکید آنها بر نقش ایران در سوریه.
پیغامی ما از طریق آقای پوتین برای ترامپ نداریم.
رئیس جمهور ایران در پاسخ به وزیر ورزش خواستار ادامه ی حضور زنان در ورزشگاه ها شد.
به نظر می رسه که علاقه من هستن که زنها در چارچوب و در واقع همراه خانواده برن اونجا حضور داشته باشن.
تغییرات بازار مسکن و اجاره بهاها و کوچ نشینی احتمالی برخی از اجاره نشین ها از تهران.
این نوسان ها، این تکان ها، این شوک ها به بقیه عرصه ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارن. این پسندازشون در درجه اول مورد هجوم نوسانات شدید ارضی قرار میگیره.
و شکایت خانواده سید امامی از صدا و سیما به دلیل پخش برنامه علیه کاووس سید ممنونی پس از مرگ در زندان.
اینها رو اومده بودن عنوان میکردن چون خواستن الغا کنن فردی که استاد دانشگاه امام صادق هست پایبند به اخلاق نیست.
همراه ما بمونه، در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشتر خواهید شنید. همطور که شنیدید، رهبران آمریکا و روسیه روز دوشنبه در هلسینکی پایتخت فنلاند دیدار کردند. ترامپ و پوتین مذاکرات خودشون رو سازنده توصیف کردند و آنچنان که در کنفرانس مطبوعاتی بعد از این دیدار اعلام کردند، درباره اختلاف‌های بین دو دولت و مسائل مهم بین‌المللی به ویژه بحران سوریه گفتگو کردند. از نادر صدیقی بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر دوشنبه به عنوان نخستین سخنران کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روس خود در پرداختن به مسائل بین المللی و چالش‌های بین دو دولت بر لزوم کاربرد دیالوگ و دیپلماسی تاکید کرد و گفت ما پیامدهای شکست دیپلماسی‌ها را دیده و تجربه کرده‌ایم. آقای ترامپ با اشاره به روابط دشوار واشنگتن مسکو اضافه کرد که این مناسبات امروز در مسیر بهتری قرار گرفت و توافق شد که مردود دانستن تعامل و گفتگو دستاوردی نخواهد داشت. رهبران آمریکا و روسیه در این دیدار دو جانبه‌ای که هیچ کس دیگری جز مترجمان رسمی آنها در آن حضور نداشت، زمینه‌های چندی از جمله دخالت‌های دو دولت در امور یکدیگر، لزوم کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای و جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و نیز مقابله با آفت تروریسم اسلام رادیکال را مورد گفتگو قرار دادند و هر دو به اهمیت و فوریت آنها اشاره کردند. ولی از جانب مسائلی که بیش از موضوعهای دیگر مورد توجه قرار گرفت، بحران سوریه بود که آقای ترامپ ضمن اشاره به همکاری‌های مسکو و واشنگتن تأکید کرد که برای آقای پوتین روشن ساخته که اجازه نخواهد داد دولت ایران از موفقیت‌های کمپین علیه حکومت اسلامی موسوم به داعش به سود خود بهره برداری کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مقیم اسکاتلند بریتانیا، معتقد است که توافق رهبران آمریکا و روسیه در مورد سوریه بسیار گسترده است.
بدون شک در این بازی هم ایران و هم اسرائیل نقش پنهانی داشتند، در حالی که مذاکرات مستقیما بین آمریکایی‌ها و روس‌ها صورت می‌گرفت. بخش‌هایی که درش توافق شده طبیعتاً نمی‌تونه در یک کنفرانس مطبوعاتی انتشار پیدا بکنه، ولی به نظر می‌رسه با انتظاراتی که از پیش وجود داشته آمریکا از روسیه و متقابلاً روس‌ها از آمریکایی‌ها، چه توافق‌های احتمالی ممکن است صورت گرفته باشه. اسرائیلی‌ها به عنوان بازیگر جدی تحولات داخلی سوریه می‌خوان که هلالی که ایران به دنبال ایجادش است از راه زمین بتونه ارتباط با جنوب لبنان داشته باشه و جبهه جنوب لبنان رو علیه اسرائیل باز نگه داره مخالف بودن. و این تنها مسئله بودن آقای اسد در دمشق به عنوان رئیس دولت نیست که جمهوری اسلامی رو میتونه ارضا بکنه. حفظ این ارتباط زمینی است که میتونه حضور جمهوری اسلامی رو در مناطق نزدیک به مرزهای اسرائیل تضمین بکنه و به نظر میرسه که این نقش باید تمام شده تلقی بشه و حضور نظامی ایران فقط محدودیتش موکول به جنوب سوریه و نزدیک گولان نیست. تدریجا بایستی این بساط رو در تمام سوریه جمع بکنند و همینطور نیروهای متعلق به حزب الله لبنان به جنوب لبنان برگردند. اسرائیل منطقه امنیتی تازه‌ای میخواد.
ولادیمیر پوتین هم در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همکار آمریکایی خود به پیشبرد گفتگوهای باز و بی‌پرده بین دو کشور تاکید کرد و آن را برای همه سودمند نامید. او گفت امروز چند ساعتی را که ما به اتفاق سپری کردیم بسیار سازنده بود و بی تردید این دیدارها تکرار خواهد شد. رئیس جمهوری روسیه در مورد سوریه گفت که هدف استقرار آشتی ملی در این کشور نمونه بارزی از موفقیت همکاری‌های متقابل خواهد بود. نادر اسکویی، تحلیلگر اندیشکده شورای اتلانتیک در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید تا آنجایی که به حضور نظامی ایران در منطقه و به ویژه در سوریه مربوط میشود، بین رهبران آمریکا و روسیه توافقی صورت گرفته است.
واقعا فکر کنم که بر سر مسئله تا اونجایی که مربوط به حضور نظامی ایران در منطقه است، تا اونجایی که مربوط به حضور نظامی ایران به ویژه در سوریه است، به نظر میاد که توافق بینشون بود. چون درسته که آقای ترامپ کسی بود که این صحبت از فشار گذاشتن روی ایران در رابطه با کمپین خشونت در خاورمیانه رو مطرح کرد و آقای پوتین چیزی نگفت، ولی خود این که در مقابل پوتین رو طرح می‌کنه این بیانگر این بود که سر این مسئله به توافق رسیدن. فکر می‌کنم اجازه بدین اینو بگم که پایش اینجاست که دخالت ایران در سوریه تا اونجایی معنی داشت برای روسیه، تا اونجایی معنی داشت برای اسد که ایران نیروهای وابسته به خودش رو بتونه به اونجا ببره و بتونه با اپوزیسیون سوریه مبارزه بکنه و رژیم اسد رو حفظ بکنه. خب این مسائل انجام شده. الان اهمیتی دیگه حضور نظامی ایران در سوریه نه برای روسیه داره نه برای اسد داره، غیر از اینکه مشکل زا میشه به این معنی که وجودش در اونجا حملات اسرائیل رو در پیش داره و همونطوری که دو طرف گفتن هر دو مسئله شون حفظ امنیت اسرائیل در سوریه هست، برای همین اجازه میدن که این حملات ادامه پیدا بکنه و اینها میتونه در آینده نه تنها به یک برخورد نظامی مستقیم بین ایران و اسرائیل بیانجامه، بلکه امنیت سوریه رو بیشتر به خطر بندازه. شاید بازنده اصلی این بحثا جمهوری اسلامی بوده باشه.
بازنده بودن جمهوری اسلامی در ماجرای سوریه تنها دیدگاه این تحلیلگر مقیم واشنگتن نیست. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، نیز تأکید می‌کند که گفته‌های رئیس جمهوری روسیه نشانه پایان دادن به حضور جمهوری اسلامی در سوریه است.
مسئله سوریه را حتی آقای پوتین مثال آورد. گفت اون اتفاقاتی که این چند روز اخیر در جنوب سوریه و در نزدیکی مرز اسرائیل اتفاق افتاده باید برای ما یه مدلی باشه. این در حقیقت دور کردن ایران از مرز اسرائیل و سوریه، و حتی دو بار تکرار کرد که امنیت اسرائیل برای ما بسیار مهمه. این مسئله را آقای ترامپ هم روش تاکید کرد. من فکر میکنم که برای ایران در آینده مشکل خواهد بود حضورش در سوریه، به خصوص که آقای پوتین تکیه کرد که هدف اصلی ما بایستی بازگشت آوارگان سوری که به لبنان و اردن و ترکیه رفتن باشه و ما باید در پی یک صلح باشیم، و اگر این برنامه رو بخوان هر دو ادامه بدن، بنابراین وجود ایران به عنوان نیروی جنگنده در اونجا مانع این استراتژیک هست، و حتی اگر این صلح بخواد انجام بگیره تا حدی بایستی آقای پوتین روی اسد هم فشار بیاره که بپذیره بازگشت مخالفان از کشورهای مختلف به اونجا، مثل اینکه روسیه در پی این هست که جنگ سوریه رو پایان یافته تلقی بکنه، اسد رو وادار کنه که صلح بپذیره، آوارگان برگردن، و در پی این هست که امنیت اسرائیل رو حفظ بکنه. در مجموعه این تصویری که ما می‌بینیم حضور ایران مشکل ساز هست. اینه که باید منتظر باشیم ببینیم که ایران نسبت به این برنامه‌ای که ظاهراً هم آمریکا و هم روسیه روش توافق کردن چه عکس العملی نشون خواهد
داد. علاوه بر مسئله حضور نظامی پاسداران و جنگجویان نیابتی آن در سوریه، دونالد ترامپ به گفته خود در دیدار با ولادیمیر پوتین بر لزوم مقابله با آنچه که جاه طلبی‌های اتمی و نیز رفتار حکومت ایران در منطقه نامیده شده نیز اشاره کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه گفت که در رایزنی‌ها با رئیس جمهوری روسیه تأکید کرده که برای جلوگیری از خشونت‌های دولت ایران در سراسر خاورمیانه باید بر حکومت این کشور فشار وارد شود. رهبران آمریکا و روسیه اگرچه بر سر بسیاری مسائل دیگر نیز مذاکره کردند، ولی موضوع ایران، سوریه و به طور کلی اوضاع خاورمیانه از موضوع‌های کلیدی مورد گفتگو بوده است.
در گزارش نادر صادقی از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هلسینکی شنیدید. اما همزمان با این دیدار بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران از طریق آقای پوتین پیامی برای آقای ترامپ نفرستاده. بنیامین سطر.
روز دوشنبه و همزمان با دیدار دونالد ترامپ و همتای روسش ولادیمیر پوتین در هلسینکی فنلاند، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که تهران از طریق رئیس جمهوری روسیه پیامی برای رئیس جمهوری آمریکا نفرستاده است.
پیغامی ما از طریق آقای پوتین برای آقای ترامپ نداریم و اگر جایی و محفلی گفتگویی شده یا سخنی نوشته شده و مطرح شده، فکر میکنم گمان زنی است.
صبح دوشنبه در تهران بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که تهران اساساً درباره دیدار رئیسان جمهوری ایالات متحده و روسیه ارتباطی با مسکو نداشته است. این در شرایطی است که هفته گذشته علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد و پیام‌های آقایان خامنه ای و روحانی را به او داد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه گفت که احتمال اینکه دونالد ترامپ روزی زنگ بزند و خواهان مذاکره با تهران شود وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا که اردیبهشت ماه فرمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را صادر کرده بود، هفته گذشته گفت که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است، اما سرانجام از تهران به او تلفن می‌زنند و به تعبیر او خواهند گفت که بیایید توافق کنیم. این در شرایطی است که قرار است تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه حکومت ایران به زودی از سر گرفته شود. تحریم‌هایی که پس از توافق هسته‌ای به حال تعلیق درآمده بود. وضعیت اقتصاد ایران هم در هفته‌های اخیر حال و روز خوشی ندارد و در همین رابطه هدایت الله خادمی نماینده ایزه در مجلس ایران روز دوشنبه به خبرگزاری کار ایران گفت در شرایطی که به ما اجازه نمی‌دهند نفت بفروشیم و کالای مورد نیازمان را وارد کنیم، ممنون روسیه هستیم که به ما کالا می‌دهد تا از گرسنگی نمیریم. این در حالی است که در سالهای گذشته روسیه به تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت رأی مثبت داده بود. ایران و آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما و در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفتگوهای محرمانه‌ای را در عمان آغاز کردند که سرانجام به توافق هسته‌ای انجامید. توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را بدترین توافق تاریخ آمریکا توصیف می‌کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو با یک گفتگو ادامه بدیم. خبرگزاری‌ها گفتند رئیس جمهور ایران در پاسخ به نامه وزیر ورزش خواستار ادامه حضور زنان در ورزشگاه‌ها شده. حسن روحانی در پاسخ به نامه مسعود سلطانی فر که بازتاب اجتماعی حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای پخش زنده مسابقات جام جهانی رو بسیار مناسب توصیف کرده، نوشته این حضور به نحو مناسب و با همکاری وزارت کشور ادامه پیدا کنه. در جام جهانی امسال پس از کشمکش‌های خیلی زیاد زنان دو بار اجازه پیدا کردن که پخش زنده مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی رو در ورزشگاه آزادی تماشا کنند. همکارم رویا کرمی مجد در این زمینه با سوده راد، فعال برابری طلب در پاریس گفتگو کرده.
درخواست آقای روحانی به طور خاص اشاره نکرده به اینکه زنها به عنوان تماشاچیای بازی زنده‌ای که داره توی خود ورزشگاه برگزار میشه حق اینو داشته باشن که آزادانه بلیت بخرن و برن اونجا حضور داشته باشن. بعد ایشون اون طوری که نوشته شده به نظر میرسه که علاقمند هستن که زنها در چارچوب و در واقع همراه خانواده برن اونجا حضور داشته باشن و این تجربه ها تکرار بشه. حضور زنان در ورزشگاه ها سابقه داره، اما واقعا فقط وقتی بوده که کمپین های انتخاباتی داشته برگزار می‌شده یا یک جور شادی ملی بوده که قرار بوده که تحت کنترل دولت یا حکومت باشه. به هر حال اینکه زن‌ها بتونن وارد ورزشگاه بشن یک اتفاق خوبی هستش، اما اینکه باز دوباره زن‌ها رو در چارچوب خانواده بخوان اونجا نگه بدارن یا اینکه حتما مشخص بکنن که چه جور زن‌هایی میتونن وارد ورزشگاه بشن، این به هیچ وجه آزادانه نخواهد بود.
و ما دیدیم که حتی همین حضور محدود زنان در ورزشگاه ها هم با واکنش هایی روبرو شد. هم رسانه های وابسته به اصولگرایان نسبت به اون واکنش نشون دادن و هم حتی دادستانی آن را حرکت بی‌شرمانه خونده. فکر میکنید اساساً در آینده این نزدیک میشه امیدی داشت به برطرف شدن این ممنوعیت برای زنان ایرانی و حضور اونها در ورزشگاه ها؟
یادمون نره که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد هم یک همچین دستوری از طرف ریاست جمهوری اومده بود که اجازه بدید زنها وارد ورزشگاه بشن و بعد این علما بودن و مجتهدا بودن که گفتن که نه، این نباید این اتفاق بیفته و در واقع اونها اجازه ندادن که اون حکم ریاست جمهوری بخواد اجرا بشه. با توجه به اتفاقاتی که در روزهای اخیر داره در ایران میفته، با توجه به فشارهای زیادی که بر روی افرادی داره گذاشته میشه که از آزادی‌های فردی خودشون دارن استفاده میکنن در محیط های خصوصی، من امیدی ندارم که این بار هم مجتهدا و علما نخوان اعتراضی بکنن، بلکه یک بار دیگه قراره این اعتراض بکنن و در واقع به عنوان ابزاری برای فشار بر دولت روحانی ازش استفاده بکنن. یک بار دیگه زنها و حقشون برای ورود به ورزشگاه، حقشون برای حضور در اماکن عمومی داره دستمایه تصفیه حساب‌های سیاسی بین جناح‌های مختلف یک حکومتی میشه که هیچ کدومشون از اون یکی برابری خواهتر نیستن.
و خانم راد، سال هاست که زنان ایرانی با تشکیل کمپین های مختلف از جمله کمپین روسری سفید ها درخواست حضورشون در ورزشگاه ها رو به طور علنی مطرح کردند و در بازی های اخیر هم حتی دیدیم که تعداد دخترانی که با پوشش مردانه تلاش کردند وارد ورزشگاه ها بشن آنچنان تغییر چشمگیری پیدا کرده که نیروی انتظامی در صدد تدابیر جدیدی بر اومده. فکر میکنید این درخواست زنان برای حضور در ورزشگاه ها تا کی میتونه ادامه داشته باشه و زنان ایرانی تا کی بر این خواستشون پافشاری خواهند کرد؟
تا وقتی که بتونن آزادانه در کنار همه افراد دیگه فارغ از جنسیتشون وارد ورزشگاه ها بشن و وارد هر مکان عمومی بشن که حقشونه.
سوده راد بود، فعال حقوق زنان در پاریس. رو که کمی مرش با او گفتگو میکرد در مورد درخواست رئیس جمهور ایران از وزیر ورزش که خواستار ادامه حضور زنان در ورزشگاه ها شده بعد از حضور زنان در این ورزشگاه برای تماشای پخش زنده مسابقات جام جهانی. اما شما در مورد این موضوع و در مورد این درخواست رئیس جمهور ایران از وزیر ورزش چه فکر میکنید؟
آقای خامنه‌ای، شما که در سخنرانی جدیدتون گفتید مخالفین، اخلاصگران، دوستها باید مجازات شدیدی بگیرن، شما اول از آقای مجتبی خامنه‌ای شروع کنید، بعد دادگستری، بعد سپاه، بسیج و بیت رهبری. اگر شهامت اینو دارین اول از مجتبی خامنه‌ای بگیم بیاد اون شمشای طلا رو وارد بازار بکنه و از این اقتصاد فرو ریخته جلوگیری بشه، اون موقع معلومه که شما دارین حقیقت
میگی. شیخ حسن روحانی، شما آخوندا همه تون چوپان دروغگو هستید. درسی رو که ما در طفولیت در دبستان میخوندیم، دولت یکومتونه دیدیم، دومتونه دیدیم، سوم، نهم، دهم، یازدهم، همه تون رفوزه اید، همه تون یک مشت اختلاسگر، ریاکار، متجاوزکر، آدمکش و جنایتکاری. آقای روحانی، الان که حالا حلقومتون گرفته شده مثل یه بز در دهان شیر و دارید جون میکنید، زنها آزادن برن در استادیوم. خیلی قربان، مملکت من آزاد کنید. بانوان ما نیازی به شما نامردان متجاوز نداره. قرن شما سر اومده است.
آقای سید علی خامنه‌ای، ولایتی رو فرستادی روسیه دست به دامن روسیه شود تا شاید بتوانید با کمک روسیه تحریم ها رو مهار کنید، ولی تمام تلاشتان بی نتیجه بود. آقای سید علی، حالا ما ملت از شما سوالی داریم، آیا مذاکره با آمریکا حلال است یا حرام؟ یادتون هست یک سری لاشخورها در مجلس با ریشخند برجام را آتش زدید؟ این است نتیجه حاصل 40 سال حکومت ننگینتان. ما ازتون خواهش نمی کنیم، تکلیف خودتان را با ما ملت روشن کنید و اگر روشن نکنید به زودی به دست ما ملت مجازات بسیار سختی مواجه خواهید شد. خبر از شما، تصمیم از آن ما ملت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید. @فرداگرام جایی هست که میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما ارسال کنید. ما سعی میکنیم در بخش‌های مختلف تلفن‌ها صدای شما رو پخش کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه بدیم، یک گزارش دیگه بشنویم. هر سال در همین روزها خبرهای مربوط به تغییرات بازار مسکن و اجاره بها به خبرهای مورد توجه رسانه ها تبدیل میشه. جابجا شدن اجاره نشین ها، افزایش قیمت ها و نرخ های اجاره و کوچ اجباری از محله های گرانتر به محله های با قیمتی پایین تر و خلاصه رونق در بازار اجاره موضوع این گزارش هاست. اما امسال خبر این هست که شماری از اجاره نشین ها از تهران کوچ میکنن، چرا که دیگه امکان و توان پرداخت اجاره بها رو ندارن. وزارت راه و شهرسازی هفته پیش فعالان بخش ساختمان مسکن رو فراخوند تا راهکاری برای افزایش نرخ‌ها پیدا کنه. از آرش حسنی بشنویم.
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک میگوید رشد قیمت مسکن و اجاره بها در تهران باعث شده تا شماری از مستاجران که باید تا پیش از آغاز فصل مدارس جابجا شوند راه مهاجرت از تهران را در پیش بگیرند. برای آنها که توان خرید یا پرداخت اجاره ها را ندارند دیگر تهران جای زندگی نیست و باید تهران را به مقصدی در حاشیه آن یا شهری نزدیک پایتخت ترک کنند. بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری نسبت به خرداد ماه پارسال 12.5% رشد کرده است. شاخص کرایه مسکن اجاری در کل مناطق شهری ایران نیز در خرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال افزایشی 10.5% داشته است. به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران در ماه‌های اخیر و با تجمیع این افزایش قیمت‌ها رشد اجاره بها به حدود 50% رسیده است. متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در پایتخت در خرداد ماه امسال نیز نسبت به ماه مشابه پارسال رشدی نزدیک به 49% را شاهد بوده. کارشناسان بازار مسکن افزایش نرخ دلار، نگرانی از آینده اقتصاد ایران، مقایسه سوددهی این بازار با بازارهای مشابه دیگر همچون بورس و رشد نرخ تورم را از مهمترین دلایل افزایش اجاره بها نام می‌برند. مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در برنامه تلویزیونی از این دلایل و ریشه ها گفته است.
از زمانی که نرخ سود بانکی اومد تعدیل شد و در کنارش بازارهای موازی که موازی بازار مسکن بودن، بازار اجاره بها بودن، مثل بازار سکه و ارز، مثل بازار بورس، همه اینها و تغییراتی که در پایه پولی کشور در اتفاق میفته، مالکین رو بر این داشته که خودشون رو متناسب با تغییری که داره اتفاق میفته نرخ اجاره بها رو تغییر بدن. در اینجا نقش وزارت راه و شهرسازی، نقش سازمان تعزیرات، نقش سازمان امور مالیاتی و حتی جامعه مشاوران املاک نقش مؤثری میتونه باشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره بها را با نوسانات بازار ارز و نابسامانی‌ها در این بازار طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته مرتبط می‌داند.
وقتی که سرگردانی، عدم اطمینان، ناامیدی پیدا میشه، طبعاً این جذب عدم اطمینان همه عرصه‌ها رو در بر می‌گیره. وقتی که بحران در یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی ایران، یعنی مسئله ارز که روابط بین‌المللی اقتصادی ایران و همینطور سطح قیمت‌ها در ایران به شدت از این متغیر تأثیر میپذیرد، طبعا این نوسان‌ها، این تکان‌ها، این شوک‌ها به بقیه عرصه‌ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارند. این پسندازشون در درجه اول مورد هجوم نوسانات شدید ارزی قرار میگیره. این پسندازها منتقل میشه به بازار طلا، منتقل میشه به بازار مسکن. در تمام این عرصه‌ها نوسان‌های شدید به وجود میاد.
هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای ایرانی با اهمیتی 37% بالاترین ضریب اهمیت در محاسبه نرخ تورم را به خود اختصاص داده است و تغییرات شاخص بهای این گروه مؤثرترین تغییر در محاسبه نرخ تورم به حساب می آید. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بررسی بودجه خانوارهای شهری ایران در سال 96 نیز بیانگر این نکته اساسی است که هزینه های گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها به تنهایی بیش از 35% از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد. پس با این حساب هر تغییری در شاخص بهای این گروه می تواند کل زندگی خانوارهای ایرانی را متلاطم کند. از این رو مهاجرت معکوس تهران نشین ها به شهرهای نزدیک یا شهرک های اقماری این کلان شهر، آن هم بر اثر افزایش قیمت ها، می تواند رفتاری طبیعی تلقی شود. اما آیا راهی برای کنترل قیمت های مسکن و اجاره بها وجود دارد؟ علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در یک برنامه زنده تلویزیونی پاسخ‌هایی می‌دهد.
ورود دولت بر مبنای این دو تا اصل باید باشه: یکی اینکه حقوق مالکیت محترم شمرده بشه، دوم اینکه هر نوع ورود دولت بر مبنای اصول بازار مسکن باشه. چون ما اعتقاد داریم اگه خارج از این باشه، ممکنه که توی کوتاه مدت ما از نتیجه اون مداخلات یه آثار مثبتی رو توی بازار مسکن ببینیم، ولی توی بلند مدت و میان مدت قطعاً این ضرر بازار هست و منجر به افزایش قیمت میشه و این در واقع تو این دوره که ما قیمت رو کنترل کردیم این فشار قیمت اجاره ها یا مسکن جمع میشه و یه موقعی که حالا شرایط مهیا بشه این آزاد میشه و خودش رو نشون میده.
با این توضیحات چندان امیدی به نقش دولت در اثرگذاری بر قیمت ها در بازار مسکن و اجاره ها نباید داشت. مرداد ماه داغ در این فصل بازار مسکن است و میتوان انتظار داشت به سنت همیشه رونق گیری جابجایی ها در این ماه قیمت های اجاره را باز هم افزایش دهد تا شاید این تب داغ در بازار مسکن در شهریور ماه کمی فروکش کند.
آرش حسنی نگاهی داشت به خبرهای مربوط به تغییرات بازار مسکن و اجاره بها. اما همراه ما بمونید تا سری بزنیم به سر خط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس او در پایان دیدار خود در هلسینکی در نشست خبری شرکت کردند و به گفته آقای ترامپ گفتگوهای آنها درباره موضوعات متعددی از جمله دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، بحران سوریه و غیر اتمی شدن کره شمالی و ایران بوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت تهران از طریق ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیامی برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نفرستاده است. 125 تن از استادان دانشگاه‌های مختلف ایران در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور به بازداشت و احکام صادر شده برای بعضی از دانشجویان در ماه‌های اخیر اعتراض کردند و خواستار حمایت او از بازداشت شدگان شدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند ابوالفضل میلعری مدیر عامل مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج بازداشت شده و قرار وثیقه او به 4000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. نماینده ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک میگوید آمریکا برای پایین نگه داشتن قیمت نفت به جای استفاده از ذخایر استراتژیک انبارهای نفت خود تحریم‌های نفتی ایران را لغو کند. ده‌ها تن از نمایندگان کارگران سراسر ایران در اعتراض به آنچه دست‌اندازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منابع سازمان تامین اجتماعی خواندند در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند. رهبر ایران با تاکید بر نابودی اسرائیل طرح دونالد ترامپ برای صلح اسرائیل و فلسطینیان را که معروف به معامله قرن خوانده سیاستی شیطانی خواند که به گفته او هرگز محقق نمی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آنچه را سالها حماقت و بلاهت واشنگتن در آمریکا خواند یکی از دلایل تیرگی روابط بین دو کشور توصیف کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد ایران از آمریکا به دلیل خروج از برجام و سرگیری تحریم‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه شکایت کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که واشنگتن درخواست اتحادیه اروپا را برای عدم جریمه برخی شرکت‌های اروپایی به دلیل معامله با ایران رد کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است با دونالد ترامپ پیش از دیدارش با پوتین درباره ایران و سوریه گفتگو کرده است. و مدیر عامل شرکت توانیر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت همزمان با افزایش دمای هوا در دو هفته پیش رو قطعی برق هم در کشور دست کم برای دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت. مجله نیمه شب رو میشنوید. ادامه میدیم با یک گفتگو. پیام درفشان وکیل خانواده کابوس سید امامی از شکایت موکلانش مهران و رامین سید امامی علیه رئیس، معاون سیاسی و مدیر شبکه دوم صدا و سیما، تهیه کننده برنامه خبری 23 و عوامل تولید برنامه‌ای به نام منطقه ممنوعه خبر داد. پیام درفشان روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته علیه این افراد در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایتی تحت عناوین اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانه عمومی، افترا، توهین و اقدام علیه امنیت ملی را ثبت کردند. کاووس سید امامی، شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه امام صادق، مدیر مؤسسه میراث پارسیان و فعال محیط زیست، بهمن ماه سال 96 بازداشت شد و مدتی بعد مقام‌های قضایی اعلام کردند در زندان اوین خودکشی کرده. دادستان تهران اتهام او و شمار دیگری از فعالان محیط زیست در ایران را با وجود مخالفت وزارت اطلاعات جاسوسی اعلام کرده. پیام درفشان وکیل خانواده سید امامی در تهران در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
فردای روز خاکسپاری مرحوم سید امامی در برنامه خبری 23 برنامه‌ای به اسم منطقه ممنوع پخش کردن، چند تا مسئله رو اومدن طرح کردن و چند تا عملکرد هم انجام دادن. یکی این بود که اومده بودن عکس‌های خوشی ایشون و خانواده ایشون که مثلا کنار استخری در کانادا، خب بدیهیه که فرد کنار استخر با مایو میشینه، اومده بودن مثلا اطراف استخر رو مات کرده بودن، ایشون رو نشون میدادن که انگار در یک جامعه اومده اوریان داره میچرخه، و عکس‌های خصوصی که زمان جوانی توی یه میهمانی که مثلا از لحاظ خود شرعی هم کسی که روبروشون هست داره میرقصه همسرشون هست در فضای شادمانی خصوصیشونه، و اینها رو اومده بودن عنوان میکردن چون خواستن الغا کنن فردی که استاد دانشگاه امام صادق هست پایبند به اخلاق نیست. حد که حیثیت ها و حد که حرمت هایی بود که نسبت به این انسان انجام شده بود، و اون هم فردای روز خاکسپاریش که تأثیر بسیار مخربی بر موکلین یعنی اولیای دم و خانواده ایشون گذاشته بود که داغدار بودن این جوانمردی و این اخلاق حتی رعایت نشده بود فردای خاکسپاری یک عزیزی.
آقای درفشان، چگونه است که الان در این زمان شکایت خودتون رو مطرح میکنید؟
این برنامه توی 26 بهمن ماه پارسال پخش شد. چرا ما صبر کردیم؟ این مهمترین بخش این مسئله هست. شما از همون موقع قصد این مورد رو داشتیم، اما ما نیاز داشتیم که یک سری لوازم اولیه برای این که بتونیم موفق بشیم توی طرح این شکایت به نتیجهش و نتونند روبروی این ایستادگی کنند به دست بیاریم. یکیش اعلام موضع رسمی وزیر اطلاعات به عنوان مقام رسمی امنیتی کشور بود که صراحتا بیان کرد اینها جاسوس نمی باشند. خب این کاملا قابل استفاده است علیه برنامه 23. دومین نکته این بود که فرزندان ایشون بتونن خودشون رو برسونن به کشور کانادا به هارد درایو های فیلم های خانوادگی که بعد بیان اون کلیپ در پاسخ رو بسازن و بتونن اثبات کنن که این مثلا آنتن پیشرفته ای که اینجا ادعا کردید قلاب ماهیگیریه. ما نیاز داشتیم از لحاظ حقوقی ادله ای رو فراهم بکنیم که شکایتی محکم و مستحکم بنا بکنیم.
آقای درفشان، وزارت اطلاعات اتهام جاسوسی رو برای فعالان محیط زیست رد کرد و گفت مدارکی در این زمینه به دست نیامده. شما تصور میکنید به عنوان وکیل خانواده کاووس سید امامی که چگونه است که قوه قضاییه برخلاف جریان آب حرکت میکنه؟
صحبت این هستش که چقدر قوه قضاییه داره برخلاف جهت آب حرکت میکنه یا چقدر سازمان اطلاعات سپاه است که داره حرکت میکنه و احکام لازم رو در اختیارش قرار میده قوه قضاییه. چرا؟ از اونجایی که چند وقت پیش حدود 20 نفر ریخته بودن باد هم داخل خونه این مرحوم و همسرشون که ممنوع الخروج کردن توی خونه حضور داشتن، حکمی که دستشون بود رو همکارم که مراجعه کرده بودن امضای سیر آقای دولتی جعفرآبادی بودش و اومده و دستور داده بود که میتونن برن بریزن داخل خونه و خانم منبعینی فیلم برداری کنن و فیلم بسازن، در حالی که ما اصلا از لحاظ حقوقی چنین چیزی نداریم که بتونید شما اجبار کنی یک فردی رو توی خونش بشینه به زور ازش فیلم بسازی و این رو برداری ببری، معلوم نیست میخوای باش چه کار بکنی، که توی خبرش هم بود همراه خودشون 6 تا جعبه بردن تو زیر زمین که حاضرم نشدن به کسی نشون بدن. پس این احکام در اختیار این اشخاص قرار میگیره، نه اینکه مرجع قضایی حکم صادر کنه و این اشخاص برن و انجامش بخوان بدن.
خب آقای درفشان، در نهایت الان تازه ترین خبرها در مورد مجموعه فعالان محیط زیست زندانی و رسیدگی به وضعیت اونها چه هست؟
چهارشنبه 13 تیر ماه معاونت امنیتی وزارت کشور آقای ذوالفقاری، بنده و جناب کیخسروی و خانم منبعینی به علاوه بقیه خانواده های اشخاص بازداشتی رو خواست که در خصوص رفتارهایی که صورت گرفته با این بچه هایی که بازداشت شدن و توی طول این مدت از طرف سازمان اطلاعات سپاه انجام شده تحقیقاتی انجام بده. خب توی این جلسه خیلی صحبت های متاثر کننده بیان شد که چه فشارهایی روی هم خانواده ها اومده، همین بچه های بازداشتی فعال محیط زیست اومده که واقعا تأثیر برانگیز بود. اما از اونجایی که خانواده ها ترس داشتن که این مسائل اگر بخواد علنی بشه، بیان بشه، این عزیزانشون که هنوز بازداشت هستن در فشار بیشتری قرار بگیرن، متاسفانه ما هم نتونستیم این قضیه رو خبری بکنیم و بگیم که با هر کدوم از اینها چه برخوردهایی شده و چه آسیبهایی بهشون وارد شده. اما وزارت کشور هم روی کردش روی کرده وزارت اطلاعات بود و در اون جهت داشت حرکت میکرد.
پیام درفشان وکیل خانواده سید امامی در تهران بود. همکارم الهه روان شد با او گفتگو میکرد در مورد شکایت موکلانش مهران و رامین سید امامی علیه رئیس، معاون سیاسی و مدیر شبکه دوم صدا و سیما، تهیه کننده برنامه خبری 23 و عوامل تولید برنامه منطقه ممنوعه.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
مجله نیمه شب را دنبال بریم با یک گزارش. بیش از دو ماه بعد از اقدام نخست وزیر اسرائیل در به نمایش گذاشتن اسنادی که ادعا می‌کرد از ایران به سرقت رفته و نشان دهنده پیشرفت محرمانه هسته‌ای ایران بوده، حالا دولت اسرائیل سه نشریه آمریکایی رو برای مرور بعضی از بخش‌های مهم این اسناد دعوت کرده. و گزارش خبرنگاران این نشریات حکایت از تلاش ایران برای دستیابی به بمب هسته‌ای داره. از شاهین بشیری بشنویم.
سه نشریه آمریکایی از برخی جزئیات عملیات سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در سرقت اسناد برنامه هسته‌ای ایران پرده برداشتند. نیویورک تایمز می‌نویسد که سه روزنامه‌نگار از این رسانه و همچنین نشریات واشنگتن پست و وال استریت ژورنال به دعوت دولت اسرائیل در جلسه‌ای برای مرور بعضی از بخش‌های مهم این اسناد شرکت کردند. رسانه‌های آمریکایی روز یکشنبه جزئیات تازه‌ای از عملیات موساد برای سرقت اسناد برنامه هسته‌ای ایران از مرکزی در تهران ارائه کردند. بر اساس گزارش این سه نشریه، ماموران اسرائیلی شب 24 بهمن گذشته 31 ژانویه موفق شدند وارد ساختمانی شوند که 32 گاو صندوق حاوی اطلاعات مهم هسته‌ای ایران را در خود جای داده بود. نیویورک تایمز می‌نویسد انباری که ماموران اسرائیل به آن نفوذ کردند از سال 2015 مورد استفاده واقع شد، یعنی پس از توافقی که بین ایران و کشورهای 5+1 صورت گرفت. مقام‌های ایرانی از قصد و آگاهانه به ذخیره این اسناد در محله‌ای تجاری بدون سابقه ارتباط با برنامه اتمی پرداخته بودند و حتی هیچ سازوکار نگهبانی 24 ساعته نیز برای آن در نظر نگرفته بودند تا شک همسایگان و همینطور جاسوسان برانگیخته نشود. از این رو اسرائیلی‌ها تا زمان آمدن برخی از کارکنان دقیقاً 6 ساعت و 29 دقیقه فرصت داشتند تا با رخنه در این انبار حدود نیم تن مدارک هسته ایران حاوی 50,000 صفحه و 163 دیسک اطلاعات، ویدیوها و نقشه‌های مهم را به سرقت ببرند. در این حال روزنامه نیویورک تایمز نوشته که امکان تایید مستقل اصالت این اسناد وجود ندارد. ایران هم هر گونه سرقت اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای را تکذیب کرده و ادعاهای اسرائیل را نمایشی تبلیغاتی علیه توافق هسته‌ای و بهانه‌ای برای تحریم دوباره توصیف کرده است. واشنگتن پست می‌نویسد این اسناد نشان می‌دهد دانشمندان ایرانی در حال کار بر روی اطلاعاتی بودند که از یک کشور خارجی به دست آورده بودند و مربوط به دانش ساخت بمب می‌شد، ولی 15 سال پیش ناگهان دستور توقف این مطالعات صادر شد. رابرت کلی، یک مهندس هسته‌ای و از بازرسان پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برخی از مدارک به سرقت رفته را دیده، نیز گفته است که این اسناد نشان می‌دهد آنها در تلاش برای ساخت بمب اتمی بودند. با این حال به نوشته واشنگتن پست، اسناد به سرقت رفته نشان دهنده هیچ فعالیت هسته‌ای اخیر ایران نیست و هیچ مدرکی که دال بر نقض توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 باشد در میان آنها دیده نمی شود. در واقع آمریکایی‌ها از فعالیت‌های ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای پیش از سال 2004 آگاهی داشتند و بر همین اساس دولت باراک اوباما قصد داشت با دستیابی به یک توافق هسته‌ای این فعالیت‌های ایران را محدود کند. مییر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اینکه تایید می‌کند اسناد ارائه شده توسط اسرائیل نمی‌تواند ثابت کند که ایران توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 را نقض کرده، هدف اصلی اسرائیل در به سرقت بردن آنها را اینگونه توضیح می‌دهد.
دولت اسرائیل میخواست از این اسناد استفاده بکنه، اولا بگه که اظهارات جمهوری اسلامی ایران که هیچ وقت برنامه اتمیش هدف نظامی نداشته دروغ بوده، اینکه نمیشه به اظهارات و قولهای دولت جمهوری اسلامی اعتماد کرد. و یک مسئله دیگه این است که دولت اسرائیل با این اسناد میخواد به جامعه بین الملل نشون بده که خب ببینید برجام توافق بدیه. چرا؟ چون ایران تمام نقشه‌ها رو نگه داشته بود، انبار کرده بود برای اینکه بتونه اونها رو اگر بخواد بعد از پایان برجام که خیلی از محدودیت‌ها حذف خواهد شد از اون استفاده کنه برای ساختن بمب اتم.
نخست وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه 10 اردیبهشت با حضور در وزارت دفاع این کشور آنچرا که اسناد و مدارک پیشرفته محرمانه هسته‌ای ایران و فریب جهانیان از سوی تهران نامید در اختیار رسانه‌ها گذاشت. به گفته بنیامین نتانیاهو این اسناد قاطعانه ثابت می‌کند که ایران همچنان جامعه جهانی را فریب داده و برنامه اتمی خود را بعد از برجام به نقاط پنهانی غیر از سایت‌های هسته‌ای شناخته شده ایران منتقل کرده است. اظهارات نخست وزیر اسرائیل در فاصله کوتاهی مانده به اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام صورت گرفت و آقای ترامپ در اظهار نظری پیرامون آن گفت:
So no, if anything, it's proven right what Israel has done today with the.
آنچه امروز آقای نتانیاهو بیان کرد واقعا نشان می‌دهد که این وضعیت قابل قبول نیست. من بارها این را گفتم که ایرانی‌ها بیکار نخواهند نشست. موشک آزمایش می‌کنند و می‌گویند که برای شبکه تلویزیونیشان است که من باور نمی‌کنم.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پیش از این در واکنش به سخنان نخست وزیر اسرائیل مبنی بر وجود یک برنامه هسته‌ای پنهانی در ایران این سخنان را بچگانه، مسخره و ادعای نخنما توصیف کرد. آقای عراقچی که با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، ادعای نخست وزیر اسرائیل درباره دستیابی به اسناد فعالیت هسته‌ای مخفی ایران را خنده‌دار خواند و افزود: چگونه است که ایران چنین اسناد مهمی را در یک انبار متروکه صنعتی نگهداری می‌کند؟ معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت موضوع PMD یا برنامه هسته‌ای نظامی ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شده و این پرونده در سال 2015 در شورای حکام بسته شده است.
بله، شاهین بشری گزارش میداد در مورد شماری از اسنادی که گفته شده به سرقت رفته است از برنامه هسته ایران از طریق اسرائیل و در اختیار خبرنگاران قرار گرفته. این آخرین گزارشی بود که شنیدید در این بخش، گزارش سیاسی البته، اما خبرهای ورزشی رو هم در ادامه بشنویم و بعد از اون نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید. با فریبرز غریب همراه بشیم.
اعضای تیم ملی فوتبال فرانسه پس از کسب عنوان قهرمانی جام جهانی دوشنبه شب با استقبال پرشور هزاران نفر از هواداران خود وارد پاریس شدند. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، اتوبوس حامل بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال فرانسه در خیابان‌های اصلی شهر پاریس از جمله شانزلیزه مورد استقبال بیش از 100 هزار نفر از هواداران فوتبال قرار گرفت و سپس به دعوت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه راهی کاخ الیزه شد. تیم ملی فوتبال فرانسه یک شنبه شب در دیدار فینال جام جهانی 2018 روسیه در مسکو با نتیجه پرگل 4-2 تیم ملی کرواسی را شکست داد و بعد از 20 سال برای دومین بار به عنوان قهرمانی جام جهانی رسید. پس از صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد ادامه حضور بانوان این کشور در ورزشگاه‌ها روز دوشنبه، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با سایت باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی در این مورد اظهار داشت:
عرض کردم که اگر در واقع مسئولین میتونن امکانات رو فراهم کنن، تسهیلات فراهم بکنن و مشکلی وجود نداشته باشه، به نظر من میرسه که اشکالی هم نباید داشته باشه.
پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران از حضور بانوان در ورزشگاه آزادی تهران برای دیدن بازی‌های تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی اظهار رضایت کرده بود و خواستار ادامه این حضور شده بود. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا چند ماه پیش در دیدار با روحانی در تهران در مورد ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها در این کشور هشدار داده بود و تاکید کرده بود در صورت ادامه این ممنوعیت حضور فوتبال ایران در میادین بین‌المللی با مشکل مواجه خواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در حاشیه دیدار فینال جام جهانی در مسکو با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور در مورد تمدید قرارداد وی گفتگو کرد. به نوشته سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در این جلسه 4 ساعته مهدی تاج و کیروش درباره روند آماده سازی تیم ملی ایران برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بحث و تبادل نظر کردند. و کریستیانو رونالدو ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال روز دوشنبه پس از شرکت در آزمایش‌های پزشکی باشگاه یوونتوس ایتالیا در شهر تورین با شرکت در یک نشست خبری به طور رسمی حضور خود را در تیم قهرمان ایتالیا اعلام کرد. رونالدو با یک انتقال نسبتاً گران به ارزش حدود 120 میلیون دلار از رئال مادرید اسپانیا به یوونتوس ایتالیا ملحق شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و خبرهای ورزشی آخرین بخش خبری بود که شنیدید. اگر از طرفداران بخش ادبی رادیو فردا هستید، همراه بشید با مهدد قاسمفر و بخش دیگه ای از برنامه هفتگی او نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. بعد از این برنامه امیدواریم باز هم با ما بمونید و خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال کنید. شب به شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
22 تیر ماه 1288 شمسی، 109 سال پیش، در همین ایام ایران در آستانه تغییراتی بود که گزاف نیست اگر بگوییم بسیاری از آنچه که پس از آن در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایرانیان تا همین امروز روی داده به نوعی ریشه در همان وقایع هم دارد. حکومت مستبد و فاسد محمد علی شاه که با به توپ بستن مجلس اول و برقراری سرکوب و تعطیل قانون همه راه ها را به روی اعاده حقوق ملی مسدود کرد، سردار اسعد بختیاری با هزاران سوار مسلح ایل بختیاری از جنوب به سمت تهران راند و سپهدار تنکابونی با سپاهی از شمال ایران. 22 تیر ماه هر دو سپاه در بادامک تهران به هم رسیدند. نیروهای محمد علی شاه به مصاف آمدند، اما دو روز بعد در بعد از ظهر 24 تیر ماه تار و مار شدند. 25 تیر ماه میلیون و مشروطه خواهان تهران را فتح کردند. به همین مناسبت از نویسنده کتاب معتبر و ارزشمند مشروطه ایرانی ماشاءالله آجودانی در لندن دعوت کردم برای مروری بر مفاهیم این کتاب. از گفتگوی حدوداً 30 دقیقه ما حدود 8 دقیقه را اینجا می شنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. این برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک است. خیلی خوش آمدین آقای آجودانی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. کتاب مشروطه ایرانی کتابی نیست که احتیاج به معرفی داشته باشه، اما این روزها بهانه خوبی است نگاهی بکنیم به این کتاب ارزشمند و با خود شما درباره مفاهیم رفته در این کتاب خیلی مختصر برای شنوندگان و مخاطبان این برنامه صحبت بکنیم. آیه آجدانی، بر اساس کتاب مشروطه ایرانی به نظر میاد که مشروطه و مشروطه خواهان دچار یک سردرگمی یا یک ناهمزمانی با مفاهیم مدرن بودند که داشتن براش تلاش می‌کردند، یا به عبارتی جامعه ایران و تحولاتش درگیر یک سوء تفاهم بزرگ در فهم مفاهیم مدرنیته است؟
بله، خیلی متشکرم از لطف شما نخست و با سلام به شنوندگان برنامه شما. در مورد همین نکته آخری که گفتی، یکی از مسائل محوری کتاب مشروطه ایرانی همین بوده که برای نخستین بار خواست این فضا رو آشکار بکنه، یعنی به وضوح برسونه و به روشنی برسونه که جامعه به اصطلاح ایران در زمانی که با اندیشه‌ها و افکار تازه از غرب، عمدتاً اندیشه قانون خواهی مشروط خواهی روبرو میشه، ما هیچ بنیادهای، یعنی ما جامعه در واقع خالی و ذهن هستیم. این مفاهیم در بستر تاریخی ما شکل نگرفته، اینا از بیرون بر ما وارد میشه و ما با دیدگاه‌های یک ذهن بومی و یک ذهن تاریخی کاملا متفاوتی میخوایم اون مفاهیم رو بفهمیم. مثلا نمونه روشن بگم، مسئله آزادی، مسئله آزادی وقتی مطرح میشه، خب فهم این که این مفهوم خودش در دنیای غرب تحولات بسیاری رو پشت سر گذاشته بود و همزمان در همون دوره‌ای که اینها میخوان نخستین بار این کلمه رو ترجمه بکنن یا این مفهوم رو وارد جامعه ایرانی بکنن، ما بنیادهای نظری، فلسفی، تاریخی و بنیادهای اجتماعی چنین مفاهیمی رو نداشتیم. در نتیجه مثلا خیلی از جریان‌های سیاسی اون دوره، حتی یک کسی مثل میرزا ملکم خان، برای اینکه این مفاهیم رو با ساختارهای ذهنی جامعه مانوس بکنه یا نزدیک بکنه، میان میگن که آزادی یعنی همون امر به معروف و نهی از منکر. خب ببینید، امر به معروف و نهی از منکر یک مسئله شرعیه که در تاریخ اسلامی در ایران مطرح بوده، مفهوم سنتی خودش داره که هیچ ربطی هم به آزادی در معنای جدید نداره. این نه اسمش بومی سازیه و نه اینکه در واقع ایجاد یک جور تشتت در تفکر و اندیشه است. نطفه این مسئله با همین به اصطلاح برخورد ما با دنیای مدرن و تجدد، از همون آغاز ما این مشکل رو داریم.
شما میگید مشکل فقط زبان نبود، ذهنیت انسان ایرانی هم اینجا دچار مشکل بوده. در این کتاب شما صریحا این رو مطرح میکنید و توضیح میدید که همین تفاوت مفاهیم در زبان ما و غرب و مفاهیمی که از غرب میامد در ذهنیت و در زبان روحانیون و مشروطه‌خواهان، همونجوری که توضیح دادین مثلا مثل یوسف خان یا مستشارالدوله یا ملکم خان، اساس مشروطه دموکراسی رو به امرهام شورا بینهم ترجمه و تعبیر میکردن. این ذهنیت انسان ایرانی آیا یک چیز واحدی بود یا ما ذهنیت‌های ایرانی در اون روزگار هم داشتیم؟
واقعیت اینه که ما چیز واحدی نبود. طبیعیه که دیدگاه‌های مختلفی در اون دوره وجود داشت، اما در مجموع اون فضای عمومی تر ممکنه موارد مشخصی نشون داد که این حرفش با اون یکی نوع دیگه است. مثلا آخوندزاده صدای متفاوتی در همون فضای فرهنگی، ولی سپهر ریو به اصطلاح تاریخی جامعه ایران کم و بیش همونی که من در مشروطه ایرانی نشون دادم. مثلا شما آیت الله نائینی رو هم که ببینی، او هم تو رساله تنبیه الامه و تنزیه المله باز میاد این داستان رو طرح میکنه که داستانی که بسیاری از روشنفکران سیاسی و عرفی هم طرح کردن، که قوانین مشروطیت این اساسش از کشورهای اسلامی بود و از قرآن بود. در جنگ‌های صلیبی غربی‌ها اینا رو از کشورهای اسلامی گرفتن، بردن و دنیا رو متمدن کردن و ما امروز می‌خوایم اینا رو برگردونیم. ببینید، وقتی یه برجای تقلید میاد و در دام این افسانه‌های تاریخی میفته، برای اینکه این افسانه‌ها رو همین روشنفکرای عرفگرا تدوین کرده بودن برای جا انداختن قوانین مشروطه، یعنی قوانین مدرن، بنابراین اون دوره هم خودش اینا رو نشون میده.
شما تو این کتاب تاریخ نگاری معاصر ایرانیان رو هم نقد میکنید و میگید دوچار یک بدفهمی و ناهمزمان خوانی.
همینجوره. حتی زبان تاریخی اون دوره رو نمیشناختن. یعنی حتی مورخ برجسته مثل فریدون آدمیت که واقعا کارهای ارزنده‌ای هم همون دوره انجام داده و نامش همیشه خواهد بود در مورد در زمینه تاریخ ایران، او حتی با تعاویر موجود تاریخی در اون دوره آشنا نبود. یعنی مثلا به معنی واقعی کلمه نمیدونه دولت در اون دوره چه معنی داره. یا مثلا فرض کنید زبان اون دوره رو فهمیدن خودش یک درک تازه‌ای از تاریخ میده. مثلا من و شما امروز میگیم شخص اول مملکت، امروز مثلا شخص اول مملکت رو میگن آقای خامنه‌ای، در دوره حکومت پهلوی شخص اول مملکت شاه بود، ولی در دوره قاجار شخص اول مملکت صدر اعظم بود، شاه سایه خدا بود، اصلا شخص نبود. و وقتی میگفتم مثلا شخص اول مملکت این کارو کرد، یعنی صدر اعظم این کارو کرد. ولی شما میبینی انسان تبدی مثلا متن میرزا ملکم خانه که میخونه، تو نوشته روزنامه قانون انتقادات ملکم و به شخص اول مملکت و که به اصطلاح امین السلطانه، فکر میکنه که به شاه، میگه این رادیکالیسم رو تو کار ملکم ببینید تا کجا رسیده که به شاه این حرفا رو میزنه، در حالی که اون به شاه این حرفا رو نمیزد، به صدر اعظم میزد. شناخت زبان یک دوره تاریخی، یک دوره که مفاهیم در حال تحول هستند، یک مسئله اساسی برای بحث تاریخی. اگر ما نتونیم مجهز بشیم به این مفاهیم و به شناخت این زبان، نمیتونیم متون تاریخو و مکالمات متون تاریخو درست درک بکنیم.
در ادامه همین صحبت شما در مشروطه ایرانی میگید که درک مفهومی و زبانی ایرانیان از مفهوم دولت ملت درکی منتج از تفکر تشیع بود که ملت رو نماینده یا در سمت شریعت میفهمید، دولت رو در سمت سلطنت و جور. به همین دلیل رغبتی برای ورود به حکومت هم وجود نداشته. اما سوال من این است آیه آجدانی که چرا همین جامعه در یک چرخش عجیب به نظریه ولایت فقیه میرسه که امتزاج سیاست و دیانته؟
برای اینکه اونجا یک مشکل هست، همون نکته ای که الان شما گفتی، یک مشکل اونجا هست. وقتی که اونها میگن ملت یعنی شریعت و دین، دولت میگن یعنی سلطنت. چرا اینو میگن؟ برای اینکه میخوام بگن سلطنت غاصبه، سلطنت باید از آن رؤسای ملت باشه. اونا وقتی میگن رؤسای ملت یعنی روحانیون، رؤسای دولت یعنی شاه، نخست وزیر، صدراعظم و دیگران. خب از همین جاست که شما میبینید که این مشکل مفهوم ملت در ایران یه مشکل ساختاری بوده.
آنچه که شنیدید حدود 8 دقیقه ای از 30 دقیقه گفتگوی مفصل من با ماشاءالله آجودانی، نویسنده کتاب مهم مشروطه ایرانی بود که امیدوارم نسخه اصلی رو در وبسایت رادیو فردا بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، همراه بودید. تا هفته بعد.